سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که قرار است امروز نشست نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. همچنان امروز وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکای در بروکسل در مورد تقویت نیروهای افغان و روند صلح در افغانستان بحث می کنند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد تقویت و تمرید نیروهای افغان بحث می شود. در نتیجه تیراندازی بالای موتر کارمندان مؤسسه سی‌چه در شهر فیروزکو یک زن کشته و یک زن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون می گوید حضور نظامیش را در شمال غرب سوریه افزایش می دهد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایشان در بروکسل در مورد تقویت و تمویل نیروهای افغان بحث شود. آنها تعهدشان را به تقویت نیروهای افغان و همچنان حمایت از روند صلح در افغانستان تجدید خواهند کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در آذربایجان اشتراک و سخنرانی میکند. محمد اشرف غنی شام دیروز به هدف اشتراک در این اجلاس عازم باکو پایتخت آذربایجان شده و رئیس جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است که آقای غنی در جریان این سفر با شماری از مقامات ازبکستان به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. جنبش عدم انسلاک حدود 60 سال قبل در اوج جنگ سرد ایجاد شد و هدف آن در مجموع انکشاف همکاری های امنیتی اقتصادی و فرهنگی در جهان است. این جنبش 120 عضو دارد و افغانستان یکی از اعضای آن است. مقامات محلی غور می گویند در نتیجه تیراندازی بالای موتر کارمندان مؤسسه سی‌چه در غرب شهر فیروزکو یک زن کشته و یک زن دیگر زخمی شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این رویداد دیروز در منطقه پای کمر رخ داده است.
هر دوی از اینا از طبقه اونا هستن، کارمند دفتر سی‌چه هستن. اینا بخش صحت را پیش می بردن و در اون قریه ها رفته بودن که برای مردم آموزش های صحیح از قبیل حفظ صحیح محیطی و همچنین باید اینا به مرض آلوده نشون به اطفال از اینا خود از اینا این سیستم برای اینا کمک میکنن.
مقامات محلی غور طالبان را در این رویداد دخیل دانستن، اما طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتن. مؤسسه اماهنگی کمک های بشر دوستانه یا CHA یک مؤسسه غیر انتفاعی است که در سال 1987 میلادی ایجاد شد و فعالیتش را به هدف فراهم آوری کمک های عاجل به قربانیان جنگ در افغانستان آغاز کرد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در برابر تیم نیپال مسابقه می دهد. فدراسیون فوتبال افغانستان از طریق فیسبوک نوشته است این بازی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در استادیوم قدیر در شهر ارومیه در ایران برگزار می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در ادامه رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا دیروز با نتیجه 5-2 در مقابل تاجیکستان شکست خورد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک فعال حقوق بشر پاکستان که در تبعید به سر می‌برد می‌گوید پدرش در پاکستان اختطاف شده است. گلالای اسماعیل، فعال مشهور حقوق بشر که در پاکستان تحت تعقیب مقامات آن کشور قرار داشت و به ایالات متحده آمریکا فرار کرده است، می‌گوید پدرش توسط افراد ناشناس در شهر پشاور اختطاف شده است. شهاب الدین خطک، وکیل آقای اسماعیل، گفته است موکلش از نزدیک دروازه ورودی محکمه عالی پشاور اختطاف شده است. گلالای اسماعیل از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت پدرش محمد اسماعیل بعد از یک اجلاس محکمه عالی پشاور در مسیر بازگشت به سوی خانه توسط افراد ملبس به یونیفرم ملیشه‌ها اختطاف و با یک محل نامعلوم انتقال یافته است. رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا قابل دسترسی نبود و شوکت یوسفزئی سخنگوی حکومت محلی با قطع تلفن رادیو آزادی از تبصره در این مورد خودداری کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید به خاطر تأمین امنیت مناطق نفتخیز و جلوگیری از کنترل بالقوه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش، حضور نظامیش را در شمال غرب سوریه افزایش می‌دهد. تصمیم دیروز پنتاگون چند روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از مناطق در امتداد سرحدات ترکیه اعلام کرد تا به نیروهای ترکیه ایجاد یک منطقه مسئول عاری از جنگجویان کرد متحد با آمریکا اجازه داده شود. در حال حاضر نیروهای ترکیه و روسیه گزمه‌های مشترک را در مناطق در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه آغاز کردند که قبلا در کنترل جنگجویان کرد و نیروهای آمریکایی قرار داشت. تصمیم اخیر دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه با انتقادات برخی اعضای دموکرات و جمهوری‌ها در کنگره آمریکا مواجه شده است. ترکیه به خاطر اقدام نظامیش در شمال شرق سوریه در نشست وزرای دفاع ناتو روز پنجشنبه در شهر بروکسل با انتقادات شدید روبرو شد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا عملیات نظامی ترکیه را غیر قابل توجیه خواند. آقای اسپر در یک نشست خبری گفت انقره به مسیر نادرست در حرکت است. این در حال است که یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در پایان روز نخست اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو به خبرنگاران گفت یک نکته این است که ترکیه نگرانی مشروع امنیتی دارد و دیگران که پیشرفت در مبارزه بر ضد داعش باید تضمین شود و این کشور با تهدید روبرو نشود. ترکیه به تاریخ 9 اکتبر عملیات نظامی را بر ضد نیروهای کرد در شمال شرق سوریه آغاز کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. قرار است امروز نشست نمایندگان آمریکا، روسیه و چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. ریاست اجراییه افغانستان در این مورد میگوید
ما تلاش ها را به خیر هم افغانستان و هم کشورهای منطقه و جهان میدانیم و این تلاش ها را ما یک ضرورت جدی میدانیم برای اینکه پروسه صلح افغانستان به موفقیت برسه.
وزرای دفاع ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد تقویت نیروهای افغان و روند صلح افغانستان بحث می کنند.
The United States mission there remains unchanged. It's not just the United States, it's all of our NATO partners and others who are there, is to ensure that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
گزارش هم داریم در مورد این که پلیس مالدیف از دستگیری یک مرد به اتهام پخش ایدئولوژی افراطی خبر داده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید.
معروض هستم، قبلا هم از دوستای مادر می آمد پیشش به خاطر ابرو و موی و گپا، خودم هم به خاطر موی رنگ کردن اینا می آمدم، حالا هم عروسی من هست آمدیم به خاطر آرایش کردن اینا.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
یک بچه یک دختر را از طریق فیسبوک آردیشان رابطه پیدا میکنه، آشنا میشه، بچه برای دختر عکسای خانه مقبول و بلند منزل روان میکنه، برای زو خود پیسه دار معرفی میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. قرار است امروز نشست نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. همچنان در نظر است یک نشست دیگر در مورد صلح افغانستان با میزبانی چین در هفته آینده در شهر پیکینگ دایر شود. ریاست اجراییه افغانستان میگوید انتظار دارد این نشست ها در زمینه کاهش خشونت ها در افغانستان کمک کند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان امروز جمعه 25 مای اکتبر در نشست در مسکو گرد هم می‌آیند. در این اجلاس راه‌های برقراری صلح در افغانستان بررسی خواهد شد و حکومت افغانستان در آن حضور نخواهد داشت. در همین حال پاکستان می‌گوید این یک فرصت مهم برای بررسی پروسه متوقف شده صلح افغانستان است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت از جانب پاکستان معاون وزارت خارجه در امور افغانستان و غرب آسیا در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور جدید سفرش را به برخی از کشورها هفته جاری با دیدار از بروکسل پایتخت بلژیم آغاز کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد از پاریس و مسکو نیز دیدن میکند. در اعلامیه گفته شده است که زلمه خلیلزاد در مسکو با نمایندگان روسیه و چین روی منافع مشترک که به پایان جنگ در افغانستان بیانجامد گفتگو میکند. یک نشست دیگر در مورد صلح افغانستان به میزبانی چین هفته آینده در پکینگ پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. ریاست اجرایی افغانستان با استقبال از نشست های مسکو و پکینگ میگوید انتظار دارد این نشست ها در راستای کاهش خشونت و جنگ در افغانستان مؤثر تمام شود. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی دیشب به رادیو آزادی در این باره گفت:
ما تلاش ها را به خیر هم افغانستان و هم کشورهای منطقه و جهان میدانیم و این تلاش ها را ما یک ضرورت جدی میدانیم برای اینکه پروسه صلح افغانستان به موفقیت برسه. انتظار ما همی است، انتظار مردم افغانستان است که ما شاهد کم شدن خشونت و جنگ در سراسر افغانستان باشیم و بالاخره به مرور زمان شاهد توقف کامل جنگ.
وزارت خارجه چین گفته که این کشور از گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان حمایت میکند و میخواهد در زمینه تسهیل پروسه صلح و مصالحه در این کشور همکاری کند. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال درباره اشتراک یا عدم اشتراک حکومت در نشست پکینگ تصمیم گرفته نشده است، زیرا به گفته او حکومت افغانستان از چین خواستار توضیحات در مورد این نشست شده. آقای سلیم افزود:
نماینده خاص کشور چین آمده بود، با رهبری شورای عالی صلح نشست داشتن، موضوعات را طرح کردن، مطرح کردن و رهبری شورای عالی صلح موضوع را با مقامات حکومت وحدت ملی در میان گذاشته و مقامات حکومت وحدت ملی هم دولت چین دعوت به عمل آورده، اما تا هنوز یک موضوع روشن و واضح را دولت افغانستان در رابطه با شرکت و عدمش شرکت اتخاذ نکرده، چون یک سلسله معلوماتی را خواسته، یک سلسله توضیحاتی را خواسته از دوستای چینایی، تا هنوز با توضیحات نپرداختین.
وی نگفت که حکومت افغانستان خواهان چی توضیحاتی در مورد نشست پکینگ شده است. پیش از این یک منبع در دولت افغانستان که بنابر حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور در این نشست اشتراک نخواهد کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر نوشته است که چین از یک هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر برای اشتراک در نشست پکینگ دعوت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه این هفته در اعلامیه مشترک گفتند مذاکره یگانه راه برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان است. در این اعلامیه از رهبران افغانستان خواسته شده که یک تیم همشمول و ملی مذاکره کننده را معرفی کنند. نمایندگان آمریکا و طالبان پس از 9 دور گفتگو در دوحه قطر به امضای موافقتنامه صلح نزدیک شده بودند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در ماه سپتامبر در کابل، گفتگوها با این گروه را لغو کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم شنیدید، وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد تقویت نیروهای افغان و همچنان روند صلح در افغانستان بحث می کنند. بحث ها در مورد افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو صورت می گیرد. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می دهد.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگوید مأموریت آموزش، مشوره و کمک و نیروهای افغان را همچنان ادامه میدهد. یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه در بروکسل بیشتر گفت: ما قویاً به این باوریم که بهترین راه ایجاد وضعیت برای دستیابی بر راه حل از طریق گفتگو این است که به حمایت از نیروهای افغان ادامه دهیم تا طالبان بدانند که باید به میز مذاکره بیایند و جرامدهای جدید کنند. در کنار حمایت از روند صلح، وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در دومین و آخرین روز نشستشان در مورد تقویت و تمویل نیروهای افغان هم صحبت میکنند. انتظار میرود اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم در این نشست حضور داشته باشد. ناتو گفته که این نیروها را تا سال 2024 تمویل خواهد کرد. مصارف نیروهای افغان گفته میشود حدود 5 میلیارد دلار در سال میشود که بیشترین قسمت آن را ایالات متحده میپردازد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم از اشتراک کنندگان است. او به روز پنجشنبه در بروکسل گفت مأموریت ایالات متحده در افغانستان تغییر نخواهد کرد. هدف مأموریت این است که نه تنها ایالات متحده بلکه همه شریکان ما که آنجا حضور دارند باید مطمئن شوند که افغانستان هرگز با پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نشود. اسپر به روز یکشنبه در کابل گفت هدف این است که در یک زمان به توافق صلح دست یافته شود. اما در مورد این که این هدف چه وقت به دست خواهد آمد، نه اسپر چیزی گفته نه استولتنبرگ. طالبان پیوسته گفتند که با حکومت افغانستان دور میز مذاکره نمی نشینند. اکنون این گروه به خواسته های تازه استولتنبرگ لبیک خواهد گفت. سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن است. او به رادیو آزادی گفت که طالبان در فکر پیروزی هستند.
اونا هنوزم فکر میکند که اونا یک قوت هستند و میتواند تا سالها بجنگد و فکر شاید نمی باشد که اگر صلح می آیم به شرایط اونا باشد. اگر صلح نمی آید اونا میتواند که به جنگ و مقاومتشان علیه دولت افغانستان و قوای امریکایی دوام دهد. لیکن چیزی که مهم است، بسیار تاسف آور است و این است که ملت و کشور افغانستان هرچه بیشتر از جنگ و جدل ضرر می‌بیند.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که در 9 ماه نخست امسال بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 تن دیگر زخمی شدند. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفته افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان نشان می‌دهد که برقراری صلح از راه گفتگو در این کشور مهم است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در هفته گذشته هنگام نماز جمعه در ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار در یک مسجد بیش از 70 تن کشته شدند. اینک باشندگان منطقه جودره ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار ادعا کردند که داعش در این حمله در آن مسجد دست دارد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
هنوز هم در قریه خاموشی جاری است، اما ناله و فریاد گاه گاه این سکوت را می شکند. خانمست معزن مسجد جامع جودره ولسوالی هسکمین است که جمعه گذشته در حمله خونین 10 عضو خانوادهش را از دست داد. او آنقدر دردمند مرگ دو فرزند نوجوانش نیست که دردمند مرگ نواسهش است. با یاد نواسهش بغزش می ترکد و اشکایش روی گونه ها و ریش سفیدش جاری می شود.
دیوار خزم بیش پرته چما می گروه مگه چه خیلی کاکا کاکا خیلی بچه دخوا کچه دخوا پتی دخوا مازم بزر کم دین به رحم کار ما داشت وای ما که دکور لاغر داره سریخته ما چه وقت سریخته استیو پدر نه وقت سو بانی خوب دیو و راه بزیم بانی ما زنده را وصله دی دخواه حکم نور بانی.
روستای جودره در دامنه کوههای هسکمین موقع دارد و حدود 40 خانواده در آن زندگی می کند. جمعه گذشته مسجد جامین قریه گواهی حمله مرگبار بود که به گفته مقام ها 70 و به گفته اهالی روستا 75 نفر را کشت. دیروز یکی از 35 زخمی این انفجار جان داد و در کنار سایر قربانیان دفن شد. اما این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ عثمان 8 ساله و ایمل 11 ساله که در این مسجد زخمی شدند رویداد را این گونه حکایت می کنند.
رکعت اول نماز را ادا کردیم. وقتی سجده بالا شدم انفجار شد. زمان مخت سرلمبا
پیش روی ما آتش شعلاور شد. کسی کنار من بود شهید شد. یک نفر دیگر چیغ میزد و حالا در ساعت آمه است و پدرش امروز جان داد.
بالاتر از جودره روستای به نام اوغز واقع شده که محل فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش است. در آغاز سال داعش آب زمین‌های جودره را متوقف کرد. هیچ گروه مخالف مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. گروه طالبان آن را نکوهش و داعش سکوت کرده است. اما باشندگان محلی و اداره ولایت ننگرهار داعش را مسئول این رویداد می‌دانند. ملک ستار بزرگ قومی می‌گوید داعش به این دلیل بالای آنان حمله کرد که مردم جودره از حکومت حمایت می کنند و جوانان آنان در صفوف پلیس ملی و محلی حضور دارند.
از زمان کرزی مردم طرفدار حکومت بودند و حمایت می کردند. همین همکاری سبب شد تا حادثه رخ دهد.
شام محمود میاخیل والی ننگرهار از قهرمانی مردم محل می ستاید و می گوید این مردم به این دلیل هدف قرار گرفتند که به هیچ گروه مسلح جای ندادند.
اکثریت جوانان این قریه شامل پلیس محلی هستند و همیشه در برابر طالبان و داعش مقاومت کردند.
باشندگان جودره بیشتر کارگر هستند و از فروش چوب سوختی که از کوه‌ها جمع می کنند به زندگی می پردازند. در جودره مکاتب دولتی و شفاخانه نیست و بیماران آن به محلات دیگر می روند. در این روستا هیچ خانواده نمانده است که دست کم یکی از اعضای آن در این رویداد کشته نشده باشد. محمد عارف که یگانه دکتر این روستا بود با پدرش یک جا در این رویداد کشته شد. برادر دیگرش ایمل 17 ساله و متعلم صنف 12 مکتب زخمی شده است. میگوید نمیخواهد به آموزش ادامه دهد چرا که به گفته او تکیگاهش را از دست داد.
برادرم بود و تعلیم و تحصیل تشویقم میکرد. روز گذشته فکر کردم که او زیر خاک شد و باید از مکتب بگذرم. او دکتر بود و با تمام آرزوهایش زیر خاک شد.
رویداد جودره پای رئیس جمهور را به این منطقه کشاند اما نتوانست غم مردم را کاهش دهد.
خواست های تکراری مطرح شد. مکتب، جاده، همه چیز منظور است. اما فساد مانع آن می شود. کشته شده ما به کفن نیاز دارد. یتیم ما به نان ضرورت دارد. خواست اساسی ما امنیت شینوار است.
این بختلا از اهالی حسکمین است. او میگوید حتی اداره ولایتی روی گلویش پا گذاشت، نگذاشت که حقیقت را در حضور رئیس جمهور بیان کند. نوعیت انفجار تا روز پنجم رویداد هم مشخص نبود، اما حالا مردم در جودره میگویند این یک حمله انتحاری بود. آنان گفتند بقایای دو جسد را پیدا کردند، تنهای آنها تکه و پاره شده و جراب‌های سیاه به پا داشتند. فکر می‌شود که همین بقایای اجساد دو مهاجم انتحاری باشد. والی ننگرهار نیز تایید کرده که این یک حمله انتحاری بوده است. معلوم نیست که آرامش به خانه های گلی روستای جودره چه زمان باز می گردد.
الله اکبر.
در جودره تاریکی آمد، اما در تاریکی شام غمهای مردم محو نمی شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس مالدیف از دستگیری یک مرد محلی به اتهام پخش ایدئولوژی افراطی خبر داده است. این گزارش تا لحظات بعد به نشر می رسد، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که در مورد افغانستان نشر شده و آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد زخمی شدن دست کم 5 نیروی بحری ایالات متحده در ولایت هلمند نشر کرده است. به نوشته روزنامه نیروها سه‌شنبه در حمله راکتی طالبان بر یک پایگاه نظامی در شهر لشکرگاه زخمی شدند. روزنامه با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توجه کرده که گفته است طالبان را بیش از هر زمان دیگر کوبیدند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با وصف این سخن ترامپ، حمله سه‌شنبه نشان می دهد که گروه طالبان هنوز قادر است تا پایگاه نظامی به شدت محافظت شده در شهر را هدف قرار دهد که با امکانات خوب دفاعی مجهز است. روزنامه نوشته است چند صد نیروی بحری یا مرین ایالات متحده در ولایت هلمند مستقر هستند و اکثریتشان به نظامیان افغان مشوره می دهند. روزنامه می نویسد هلمند که کشتزاره های زیاد کوکنار دارد و به عنوان برخاستگاه طالبان شناخته می شود، هنوز هم یکی از ناآرامترین ولایت های افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد از آغاز امسال تا کنون 17 آمریکایی در جنگ در افغانستان کشته شدند. به نوشته روزنامه این بلندترین شمار تلفات نیروهای آمریکایی در یک سال از 2014 به این سوست، زمانی که پنتاگون پایان عملیات جنگیش در افغانستان را اعلام کرد. روزنامه می نویسد شمار تلفات نیروهای امنیتی افغانستان به گونه چشمگیر بیشتر از تلفات نیروهای آمریکایی بوده است. به نوشته نیویورک تایمز در 5 سال گذشته بیش از 50,000 نیروی افغان کشته شدند. آموزش برای تقویت زنان افغان مهم است. این عنوان مقاله است که نشریه دیپلمات نشر کرده. روزنامه می نویسد نخستین شاروال زن 26 ساله افغانستان منتظر ترورش است. ظریفه غفاری شاروال میدان شهر ولایت میدان وردک، ولایت محافظه‌کار و دور افتاده است. دیپلمات می نویسد دفتر بانو غفاری در نخستین روز کارش هدف حمله قرار گرفت. به نوشته نشریه این حمله را طالبان نه بلکه مردان محل انجام دادند، زیرا آنها به خاطر تقرر غفاری به عنوان شاروال خشمگین شده بودند. نشریه می نویسد آنها به سوی دفتر غفاری سنگ و چوب پرتاب می کردند و می گفتند هرگز سر کار نیاید. او حدود یک هفته پیش بر رادیو آزادی گفت چون که قانون را تطبیق می کند با مخالفت شماری از حلقات مافیایی و فاسد روبروست. به نوشته نشریه زنان در برخی از پست‌های بسیار مهم دولت افغانستان به کار گماشته شدند. در ادامه از عادل راز نخستین زنی که به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شده و رویا رحمانی اولین سفیر زن افغانستان در ایالات متحده یاد شده است. صابره عزیزی نویسنده و تحلیلگر مسائل افغانستان در ادامه این مقاله نوشته است زنانی که در پست‌های دولتی این کشور کار می‌کنند نسبت به زنان دیگر کشورها با چالش‌های چشمگیر روبرو هستند و افزوده است این کلیشه در افغانستان که زن بودن جرم است دیگر حقیقت بودن نمی‌تواند.
پلیس مالدیف از دستگیری یک مرد محلی به اتهام پخش ایدئولوژی افراطی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا می‌گوید این مرد مسئول جلب و استخدام افراد به گروه دولت اسلامی یا داعش است. مقامات ایالات متحده این مرد را ماه گذشته رهبر خارجی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش خوانده بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
به گفته پلیس مالدیف این مرد محمد امین نام دارد و 35 ساله است. او روز چهارشنبه 23 ماه اکتبر در مالدیف بازداشت شد. ادعا می شود که امین جنگجویان را برای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و افغانستان بسیج می کرد. جزئیات بیشتر درباره این مرد مشکوک ارائه نشده است. مقام های ایالات متحده ماه گذشته این فرد را یک رهبر خارجی شاخه خراسان داعش خوانده بودند. به اساس گزارش شاخه خراسان داعش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. حکومت افغانستان پیوسته ادعا کرده که این گروه تندرو را شدیداً سرکوب کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های محلی مالدیف گزارش داده که امین در اوائل جنگجویان را به سوریه فرستاد و حالا روی استخدام شهروندان مالدیف برای جنگ در افغانستان تمرکز کرده است. این مرد بعد از داشتن در انفجار در پارک سلطان در پایتخت مالدیف نیز مسنون پنداشته می شود. در این انفجار در ماه سپتامبر سال 2007 میلادی ده ها جهانگرد زخمه های سطحی برداشتند. گمان می رود تا به 160 جنگجوی از مالدیف پس از شکست داعش در سوریه در توقیف خانه ها در این کشور به سر برند. مالدیف کشور واقع در اقیانوس هند است و 340 هزار نفوس دارد و بسیاری آنها مسلمان هستند. مالدیف بیشترین عواید را از صنعت گردشگری به دست می آورد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکای آنها در بروکسل در مورد تقویت و تمویل نیروهای افغان بحث شود. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک در آذربایجان اشتراک و سخنرانی می‌کند. قرار است امروز نشست نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. مقامات محلی غور میگویند در نتیجه تیراندازی بالای موتر کارمندان مؤسسه سی‌اچ‌ای در غرب شهر فیروزکو یک زن کشته و یک زن دیگر زخمی شدند. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز به مصاف تیم نیپال میرود. یک فعال حقوق بشر پاکستان که در تبعید به سر میبرد میگوید پدرش در پاکستان اختطاف شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید به خاطر تأمین امنیت مناطق نفتخیز و جلوگیری از کنترل بالقوه جنگجویان داعش، حضور نظامی آمریکا را در شمال غرب سوریه افزایش می‌دهد. ترکیه به خاطر اقدام نظامیش در شمال شرق سوریه در نشست وزرای دفاع ناتو روز پنجشنبه در شهر بروکسل با انتقادات شدید روبرو شد و صدر اعظم بریتانیا خواسته است به هدف شکستن بن‌بست در مورد برگزیت یا بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا انتخابات عمومی بعد تاریخ 12 ماه دسامبر در آن کشور برگزار شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز به شماره پیامگیری این رادیو گذاشتید.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت دایکنډي زنگ زدم. همه دولت چرا جله همده شرکت های مخابراتی رو نمیگیرد؟ ما حالا 50 روپیه در یک سیم کارت افغان بسی من داختم، مال سعی منم که داخل سیم کارت 20 افغانی منده. زنگ میزنم در شرکت، ما 50 روپیه وارد کردم، چرا 20 روپیه نشان میده؟ میگه تو پیشکش روشن داشتیم. پیشکش ما روشن نگردم، تو روشن گذی. چرا ایتا من سر خداوند است؟ از دل خود که پیشکش روشن منه. این پیشکش تنها در یک شماره افغان بسیم روخ میشه، جای دیگه هم روخ نمیشه. پول مردم رو ناحق خورده مره. چرا ایتا منه؟ جلو انتراز چرا گرفتن نمیشه؟ از دولت خواهش منه جلو انتراز نفرهای خود سرت بگره. خدا حافظ.
بنده یک تن از معلولین ولایت بغلان هستم. سال مالی به پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 تن عیال مربوط به بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم. کار کردن نمی توانم، از کدام وظیفه دیگری ندارم. بسیار زیاد به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه درباره معاشات ما ندارند. سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوالی کلابگان ولایتی تخار هستیم. 12 سال میشم نابینا شدیم. های دوران تراوی ها این همین ولی ما شما چند وقتی که صاحب میشد میداد چندم روز میشه ماهیت میشه از روز دیستر که متعید سال بیرم روز دیستر روز رفتا ما دارم بلاخره در چارسمی دیگه ما چارسمی در دیگه چارسمی ما هیچ بلاخره یک اب نشد دیگه خلاص همین همین شما در مقام بالا یک برا سالیم.
پیام شما، نظر شماست.
شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوها را از طریق وبسایت این رادیو www.azadiradio.org یا .com هم ببینید، بخوانید و بشنوید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آنها را با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما، امید روزگارتان با خیر و عافیت بگذرد.
آیا زنان می توانند با دست خالی و بدون امکانات مالی شغل را برایشان ایجاد نموده و به خودکفایی برسند؟
من سر خود اعتماد دارم که نمی کارا پیش بردن می کنم، می خواهیم دکان باز کنم. هر خانم بخواه همت کنه، جرأت کنه، هر کار
بخواه. این کار بخصوص در جامعه افغانی برای زنان چگونه امکان پذیر می گردد؟
خانم ها همین حساس که برای اینا داده میشه، مسئولیت هایی که برای اینا سپرده میشه، باعث از این میشه که اینا فکر بکنن، خلاقیت از خود ایجاد بکنن، رای را تجسس
کنن. حمایت کیها میتواند در رسیدن به موفقیت این زنان را کمک نماید و اعتماد به نفس ببخشد؟ همکارم عفیفه ساکب روی همین موضوع گزارش را آماده کرده است که در پیوند به موضوع مصاحبه ای را نیز با یکی از فعالان زن با شما شریک میسازیم. حال توجه کنید به گزارش.
بانک ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان فرصت رشد و ارتقای شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل میکنه و شرایط سخت برای کار اونا ایجاد میکنه. با وجودی همه امروزه در افغانستان زنان را میتوان یافت که فقط با توجه به امکانات فردی خود کار را به خاطر خودکفایی اقتصادی و یا هم توانمندی خود و زنان دیگر انجام دادن. یکی از آرایشگاه هایی که در ولایت بامیان موقعیت داره رفتم و از نزدیک دیدم که در این آرایشگاه تعداد زیادی از زنان برای آرایش به خاطر محافل خوشیشان آمادگی می گرفتند. داخل دکان آرایشگاه الماری و میزهای مخصوص آینه‌دار و وسایل ضروری آرایشگری با نظم خاص جابجا شده بود. خانم آرایشگر عروس را در حال آراستن بود و تعداد از زنان و دختران جوان هم روی سیت کاوچ و چند پایه چوکی های مخصوص آرایش منتظر نوبت بودند. سحر محمد مدی، خانمی که با وجود مشکلات محیطی و خانوادگی تلاش کرده تا زید اقتصادی به پای خود بیسته و در کنار دو خواهر و مادرش را نیز به این توانمندی رسانیده، با حوصله مندی و اعتماد به نفس کار میکرد. دو دختر جوان از شاگردان سحر نیز با او در آراستن و آرایش زنان کمک میکردند.
از خانم همه کاری که ما برات انجام دادیم از زیر دست.
خوب سهی، تشکر، دست درد نکنه.
سحر میگه مدت 9 سال میشه که با ایجاد یک دکان آرایشگری آید به دست میاره و خوش است. اما در آغاز با قبول سختی ها از ولایت بامیان به کابل آمد و مدت 6 ماه در یکی از مؤسسات فن آرایشگری را آموخت و مدت 2 سال شاگردی کرد و 1 سال و نیم با استادش کار کرد و بعد هم دوباره به بامیان برگشت و با کمک 3000 افغانی حمایت خانواده و 20000 افغانی پول قرضه از کاکایش شخصا به شغل آرایشگری آغاز کرد. با گفته سحر، او از آرایش روی و اصلاح موی و ابروی زنان پول متفاوت به دست میاره.
اول دکان بود، باز بالاخره ما 4500 کرا می دادم. بدیدم که موضوع بامیان و اندازه به آرایشگاه لقه نداشت. دیگه 4500 برام بسیار گران بود. باز یک غرفه جور کردم. دیگه 2 سال با غرفه کار کردم. باز بالاخره دیدم جمعیت زیاد شد، ما دوباره پس به دکان رفتم. حالا که این دکان میبینی دکان از خودم است. تو روزی است که ما 15000 هم کار کردیم، 3000 هم کار کردیم، 500 1000 هم کار کردیم. از ابرو 50 افغانی، از نخم 50 افغانی، از کوتاهی موی از 50 تا 200 افغانی. کسی که رنگ میکنه نظر در مو هست. دیگه هایلایت هم دیگه خط 20 افغانی است در بامیان.
سحر میگه در کنار رسیدن به خودکفایی اقتصادی، دو خواهرش رنیز مدت 4 سال و 3 سال میشه که آرایشگری آموخته و در دکانش به حیث شاگرد پذیرفته تا اونا هم در آینده بتونن آید به دست بیارن و با خانوادیشون کمک کنن. محبوبه یکی از خواهران و شاگردان او است که میگه در آغاز خواهرش اشتباهات او را در عرصه کاری نادیده گرفت و با او کمک کرد تا این حرفه را بیاموزاندش.
مکتب خلاص کردیم. 4 سال میشه قد خواهر دوینجی کار می دارشگاه. وقتی سهر در دکان نبشه اما کار رو پیش بدم تا مارش کده اگر روست می تارم. همین جگه باید اولا مدم هم کار برم یاد دادم پیسه می داد که خرج خودم. در اول پیسه نداشتم خرج خود بر کردنم تا بعد اینجا مدم میاد گفتم.
حال میریم سراغ مشتری های سهر که میگن در بامیان دکان های آرایشگری دیگه نیز وجود داره، ولی اونا خودشان را نزد سهر راحت تر می دانن. فاطمه در حدود 6 سال میشه که بر آرایش روی و قیچی مو تنها نزد سحر می آید.
خاطر که بهش اخلاق خوب داره، عالی آرایش میکنه یا اصلاح میکنه، هر قسمی که خود ما میخواییم اختیار خود مشتریش میذاره چقدر میتونه که پولش رو بیتر.
خانم سحر در کنار بدست آوردن آید و کمک با خانواده و خواهرانش بر یک تعداد از دختران و زنان دیگر نیز زمینه آموزش حرفه آرایشگری را به صورت رایگان در دکانش مهیا ساخته. فاطمه میگه او در کنار مشتری بودن بعضی از مهارت‌های آرایشگری را آموخته و امید داره که او نیز در آینده دکان شخصی از خود داشته باشد.
من خودم چند سالی که میشه که ما آمدم هم میتونم که ابرو بردارم آرایش کنم، میتونم که موی رنگ کنم، قیچی کنم هم تا.
عروسی که در حال آرایش شدن زیر دست خانم سحر قرار داشت، ضمن ای که دلیل آمدنش نزد سحر را در گرفتن دستمزد کم و کار بهتر او میدانه، میگه با اعتماد به کار سحر نزد او مراجعه کرده. همچنان آمنه یکی از مشتریها با ای عروس خانم نظر مشابهی داره. بشنوین.
من عروس هستم، قبلا هم از دوستای مادر میامد پیشش به خاطر ابرو و موی و گپا، خودم هم به خاطر موی رنگ کردن اینا میامدم. حالا عروسی من هستم آمدم به خاطر آرایش کردن اینا و از آرایش کردن هم راضی هستم. خب پیشان ظریف میکنه و
ابروهای مسلام میکنه. شاید یک چهار سال شوه یا زیادتر از او که مشتری سهر جان هستم. یک رقم برخورد میکنه، هیچ وقت قر نمیشه. مشتری خیلی زیاد است، کنترلش عزیز نمیته، مقصد خیلی خوبه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
سحر با پولی که از شغل آرایشگری به دست میاره توانسته جزیه عروسیش را خود آماده کنه و در کنار مصارف ازدواج و نامزادی دو برادرش را نیز پرداخت نمایه.
جزیه عروسی خدا هم از دل خود خودم خریدیم. چیزی را که خواستیم در زندگی خود رسیدیم. تامی پول خود یک برادر خودم عروسی کنیم. در یک برادرم نامزاد است. دیگه من حیث یک هار برام برادرای خودم، شریک خود، به خانواده خود کمک کنم.
سحر بر علاوه کمک به خواهر و برادرانش بر مادرش نیز غرفه را خریداری کرده تا در او صنایع دستی زنان بامیان را به فروش برسانه.
دکان یک غرفه جور کردیم فعلا هست و کماتون صنایع دستی واسه که می‌خوایم مالارم در اونجا دکانداری کنم. به خاطر از اینکه ما خرد بودیم نه خیلی زحمت ما را کشید، خاطر که یک آقایم کارگر بود دیگه، ما نام خدا 6 تا برادر 5 تا خواهر بودیم، نمیتونست یک آقایم یک جای بگیره. بالاخره ما همین کارو خدا شروع کردیم. امروز واقعا موفق.
سحر تا صنف 12 درس خوانده و در حدود 5 سال قبل ازدواج کرده. او حالا یک دخترک 4 ساله داره و با حمایت روحی و روانی شوهرش زندگی خوش را سپری میکنه. محمد عثمان یکی از شهروندان افغان میگه شاید بعضی ها کار زنان و دختران در دکان آرایشگری را به دیده خوب نبینن، اما به دست آوردن عاید از راه مناسب میتونه قابل قبول و ارزش باشه.
هنوزم متاسفانه در جامعه ما برداشتای منفی وجود داره که کاملا مخالف کار و فعالیت خانم هست. آرایشگری در افغانستان یک فعالیت خوب است، هم سلیقه خود به نمایش میگذارن و این میتونه الگو شوه برای تمام خانمایی که میخوان مستقل باشن و میخوان به هر نحوی فعالیت انجام بدن که مثمر واقع شه برای سایر زنان افغانستان.
در این حال وزارت امور زنان نیز میگه به خصوص زنانی که در ولایات برای رسیدن به خودکفایی تلاش کرده و میکنن، حمایت های ما با اونا همگام پیش میره. گپ های را از رویا دادرس سخنگوی این وزارت بشنوین.
بیشتر فعالین زن که در ولایت می باشند، در ولایت هم ما واحدای دومی داریم که به نام ریاست های امور زنان ولایتی میاد میشه. اینا باشون هماهنگ هستند و هر نمایشگاه های ملی که برگزار میکنن و یا ترنینگ هایی که برگزار میکنن با کمک مؤسسات است، اینا میتونن که از استفاده کنن و در هر راستایی که اینا فعالیت داشتن ما معرفی کردیم، اینا تونستن در اونجا ترن ببینن و کارشون خوبتر بهتر از سابق.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
آیا زنان می توانند با دست خالی و بدون امکانات مالی شغل را برایشان ایجاد نموده و به خودکفایی برسند؟ حمایت کیها می تواند در رسیدن به موفقیت این زنان را کمک نماید و اعتماد به نفس ببخشد؟ برای جواب به این پرسش ها شما را به شنیدن گفت و شنید همکارم عفیفه ساکر با خانم جمیله نورستانی، یکی از فعالان زن، دعوت می کنیم.
خب خانم نورستانی، شما من از یک خانم فعال به نظرتان چگونه هستمی که یک خانم افغان بدون از اینکه کدام امکانات اقتصادی در دست داشته باشه تلاش میکنن تا یک کار را آغاز بکنن و در کنارشان خانمای دیگه هم بتونن که به خودکفایی برسن؟
تشکر. قسمی که شما هم میفهمین، خانم ها کسایی هستن که مسئولیت سیوخش از جامعه را پیش میبرن به عنوان دختر، خانم و بعدا مادر. همین احساس مسئولیتی که اینا دارن باعث از این میشه که اینا فکر بکنن، خلاقیت از خود ایجاد بکنن، رای را تجسس بکنن تا بتونن خود از چالش و مشکلات بیرون بکنن. مثلا در وسط ولایت اگر فکر بکنیم، در اطراف ما شاید بعضی از قضایا هست، خانمایی را ما دیدیم که امی بوتیک از این جورو میسازن. اینا از اون مثلا شکر تیار میکردن، حتی سبد برای جمع کردن میوه هاش و همچون مسائل دیگه زینتی جور میکردن.
باز... یعنی به یک شکل کوشش میکردن،
کوشش میکردن یک من بیایداتی
شاید مشکلات را هم پشت سر بگذارن دیگه. وقتی که
دقیقاً
دست خالی آدم شروع میکنه،
موضوعات بسیار مهمه. ببخشید گپ شما رو قطع نکرده باشم. چالش هایی دیگه در افغانستان هست، در کل حاکم بودن حرف یا عنانات ناسالم در افغانستان یکی از چالش های بسیار بزرگ است. مثلا یک خانم در اطراف نمیدونه که استقلالیت عمل در کار خود داشته باشه، باید متکی به این باشه که عمو کار یا زحمت را کشیده بر مرد یا پسر از فامیلش بده تا او انتقال بکنه دوباره پس بیاد.
حمایت خانواده به نظر شما چقدر میتونه اینا را در پیشرفت رسیدن به هدفشان کمک بکنه؟
بله، گپ بسیار خوب. وقتی که حمایت خانواده نباشه، خانم‌ها نمیتونن کار بکنن، بخصوص در اطراف. ما خانمای قهرمان خود داریم که با هم زید است پنجه نرم کردن و تلاش کردن تا از امو گرداب یا بحرانی که متوجه فامیل و اولادش هست از او برای کار بکنه.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره تا این قسم خانمایی که میخواین مؤثر باشن، شرایطی که ضرورت است بر نافراهم ساخته شد؟
در کل امو کارهای اساسی که باید بکنیم، ذهنیت ها را تغییر دادن. زمانی که آگاهی بلند بره، سطح دانش بالا بره، وقتی که خود شناختین، حقوق دیگران را هم مراعات میکنین، زمانی که موانع از بین رفت، زمینه را مساعد می‌سازه بر فعالیت خانم،
بخصوص در ولایات که زنان بیشتر دقیقا ضرورت دارن. به
دقیقاً بله.
خیلی ممنون، تشکر
از شما. سلامت باشید.
به گفته خانم نورستانی، هر زن افغان می‌تواند با تلاش و کوشش و بهره بردن از توانایی و استعدادهایش به هدف برسد و در یاری رسانیدن زنان و دختران دیگر افغان، به خصوص در ولایات و ولسوالی ها، در کنار آوردن تغییر مثبت، حضور مؤثرشان را نیز به اثبات برسانند. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، بدرود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا با افراد بدقول روبرو شدید که از آن متضرر گردیده باشید؟ چرا برخی ها به گپ خود وفادار نیستند؟ عواقب بدقولی چیست؟ چگونه می توانیم بدقولی را کنار بگذاریم و به عهد خود وفادار باشیم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه در مورد بدقولی است که چرا بعضی ها بدقولی می کنند، علت بدقولی چیست و چطور می توانیم از بدقولی و یا پابند نبودن به وعده خودداری کنیم. در این رابطه علاوه بر گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم و اکنون گزارش را در رابطه با موضوع از همکارم مهریه انوری میشنوید.
شنونده های گرامی، بدقولی نوع مشکل اجتماعی است که علت بروز آن به خانواده و اجتماع باز می گردد. افراد بدقول افرادی هستند که وفای به عهد در قاموس اخلاقیشان نیست و به حرف و وعده خود پایبند نیستند و همیشه دیگران را از رفتارشان ناراحت و عصبانی می کنند. قسمی که خانم نازنین، کارمند یکی از دوائر دولتی، از بدقول بودن شوهر خود گلایه دارد و چنین می گوید:
بدقولی را خود شوهر ممرایم کردم، ممرای اولادایم بسیار ضرر دیدم، متاسف شدیم که ای وعده کده بود، وعدایش همه که خلاف بود، گفت که ما یک خانم توستی ما دگه ندارم، امی بدقولی. ولی متاسفانه وقتی که مرا برد دوستی خانم داشت. بعد از او ما تا امروز روز امرای اولادکایم دمیجا دمی کابل زندگی میکنم، خودش امرای خانمای دگه از دستی بدقولی هستی، ما امرای اولادایم میجا خوار و سار هستم، امرای امباقا امباقی را سرم چی کد، ظلم و ستم تیر کد، خودش لات و کوب میداد. فعلا ما خودم ماش میگیرم که یه سرازی ها تعلیم کنم، سرازی ها زحمت بکشم، درس بخوانم، او به قول خود وفا نکدم. با وجود که من خودم شکر دارم، مریض هستم، چربی خون دارم، خودم زحمت میکشم، کار میکنم، با اولادایم خودش پیسه داره، مگم به قول خود وفا نمیکنم، یک روزه تا یک نخود به کس نوردم، وقتی بگم خود استاد نیست، به قول خود پیسه داره، ایتونه که پیسه نداره. از بدقولی ازی تا امروز روز ما رنج میبرم.
بدقولی از مسائل کوچک شروع می شود. مثلا فرد بدحساب و کسی که به قول و قرارهای مالی پایبند نیست فرد بدقول است و نزد دیگران اعتبار خود را از دست می دهد. همچنین فردی که چیز امانت می گیرد اما به صاحبش بر نمی گرداند یا آن کالا را خراب می کند و امثال هم فرد بدقول گفته می شود. حشمت الله باشنده ولایت کابل در مورد بدقولی می گوید که کار درست نیست. وعده بی اساس به کسی ندهیم، انسان را ذلیل می سازد. من هیچگاهی بدقولی نکردم.
بدقولی در عمومیت درست نیست. اگر یک کار را کرده میتونی به یک انسان قلبت در هر موردی که باشه، اگر نمیتونی از وجودت پوره نیست، ایش برای یک آدم قلبت. و یکی با پشم شما یک مثال داریم میگه بز بتم تا بیغم، یعنی ما بتم امید تو ولیکن تو یک رقم بیغم. در سایر موارد مقامات ما دیده باشیم و بعض اشخاص لافو که دیده باشیم که یک آدم قلب میتوازم چیره و قیافه و گپ زدنش که ببینی میگی والله اس نیست همیست، ولی زمانش که بیای ببینی ایش کار کرده نه. خودم چیز واسم پورا باشه که یک آدم قلمتو مگه نباشه عذرش هم میکنم یا برش میکنم به در نمی کار کردن نمیتونم.
باید گفت همان طوری که ما دیگران را بر اساس رفتار آنها میشناسیم و قضاوت میکنیم، اما بعض مواقع تنها به گفتار طرف مقابل توجه مینماییم که از بدقولی او آگاهی هم نداریم. چنانی که حسن باشندی منطقه دیسابز کابل به ارتباط بدقولی از چشم دید خود قصه میکند که چطور دو فرد بدقول با عاقبت بدفرجام گرفتار شدند.
در مورد بدقولی ما یک مثال برات میگم که من شاید اون مثال هستم. در 3 ماه 4 ماه قبل یک بچه یک دختر را از طریق فیسبوک کردیشان رابطه پیدا میکنه، آشنا میشه، بچه برای دختر عکسای خانه مقبول و بلند منزل روان میکنه، برای زو خود پیسه دار معرفی میکنه. در این راستا دختر همچنان گای خود برش از مزار باشنده مزار معرفی میکنه، گای از علمان میکنه، اون میگه که من پیسه دار هستم. بالاخره دختر تری میخوره میایه جنیکا بسته میکنه، ما دو ما از عروسی ستیر میشه. بالاخره دختر که میبینه این خانه از زو بچه نیست که دیدی دروغ و فریبکاری داده بود، بالاخره دختر همچنان برعکس کار میکنه، از خانه طلا و زیورات و پیسه و این چیزا جمع میکنن، پس فرار میکنن. دلنی است بدقول بوده در زمانه فعلی سر کسی اعتبار نیست. بعد تریب نخوریم، گپ نخوریم سر دروغ و گپای دروغ و نحق مردم، باید ما اعتماد نکنیم.
متاسفانه در بین شماره از هموطنان ما بدقولی فراگیر شده، در حالی که اگر درست بیندیشیم بدعهد بودن چقدر زیانهایی دارد که حتی میتواند نسل در نسل ما ریشه بدواند تا وقت والدین بنیان خانواده را بر خوشقولی و وفا به عهد بنا نکنند و آدمها وقت بزرگ و عقلمند شدن خودشان برای خوشقول شدن آستین بالا نزنند، هیچ سخن کارساز نخواهد بود. بریالای فطرت یکی از استادان پوهنتون کابل در مورد قول و قرار میگوید: من هم مانند سایر افراد گاه و ناگاه بدقولی کردیم که بعدن متوجه شدیم و نقش مهم را در این رابطه خانواده دارد. بقیه گپ‌ها را از وای می‌شنویم.
متاسفانه در جامعه افغانستان میبینیم که به صورت بسیار گسترده بدقولی تبدیل به یک عادت شده، یا بدقولی باعث یک ابزار معمولی در زندگی روزمره ازش شده و ازش استفاده میشه. ما با آدمای برخوردیم که با ما بدقولی کردین، ولی امیدوار هستیم که ما با این پدیده ما مبارزه کنیم و سعی کنیم که بدقولی رو تبدیل کنیم به وفا به عهد و وفا به پیمان و صادق بودن و خالص بودن و رو راست بودن. و شخصا خود من نمیگم که خطا و اشتباه نداشتیم، خطا و اشتباه داشتیم و بسیار وعدهای بوده که بهش متاسفانه دادیم و عمل نکردیم، بسیار قولای بوده که دادیم و بهش عمل نکردیم و عهد بهش وفادار نماندیم. ما کل از اینا رو به عنوان بخشی از گناهی که مرتکب شدیم تلقی میکنم و سعی میکنم تا جایی که برام امکان پذیر است آدم بدقول نباشم، آدم پیمان شکن نباشم. بنان یکی از رسالت ها و وظیفه اصلی خانواده است که ارزش‌های اخلاقی مثل پیمان به عهد، مثل راستگو بودن و غیره را به فرزندان خودشان انتقال بدن تا اونا به شخصیت‌های مفید و به عضو مؤثر جامعه و خانواده خودشان تبدیل شوند.
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند کسی که پایبند به عهد و پیمان نیست دین ندارد. انسان بدقول نه از جمله مؤمنان به حساب می آید و نه رنگ از سعادت و رستگاری را خواهد دید. بنابراین شک باقی نمی ماند که یکی از ریشه ای ترین مسائلی که می تواند سلامت اخلاقی جامعه را در پی داشته باشد فرهنگ پایبندی به قول و قرارها و عهد و پیمان هاست. محمد اسماعیل یکی از علمای دینی در مورد بدقولی به چند نکته اسلامی اشاره می کند.
بدقولی در اسلام به معنای خلاف وعده است، وعده خلافی. این در اسلام هم ممنوع گذاشته شده و یک کار خوبی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثش می فرماید آیت المنافق ثلاثه، منافق سه نشانه داره: وقتی که گپ میزنه دروغ میگه، وقتی که جنجال میکنه دعوا بیجا میزنه، وقتی که وعده میکنه به وعده خود وفا نمیکنه. و همچنان در قرآن عظیم الشان آیات های متعددی هست که از جمله آیات است الله تبارک و تعالی میفرمایه و اوفوا بالعهود، شما به وعده هایتون وفا بکنین. دیگه امر از طرف خداوند است، امر تقاضای وجوب میکنه، واجب است وفا به عهد. کسی که ترکش میکنه دیگه یک واجب ترک کرد، گناه کبیره را مرتکب شده.
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، این برنامه به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی نشده.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد بدقولی نظر عده‌ای از مردم عام را داریم که با هم می شنویم.
اسمش گیباق، باشنده ولایت کابل. بدقولی یک چیز ناپسندیده است. در شرایط فعلی اکثر مردم میگن وعده‌های گرم و نرم بر مردم میتن. مثلا میخوان که یکی میگن ما در فلانه وزارت را مقرر میکنم، صلاحیتشان نیست. خو مقصد میخوان که یکی هم گپ با خود بسازن، قرض میتمد مثلا با وعده خود وفا نمیکنن. نباید این کار کنن.
متولد مسئول سنت 4 و 5 علوم اجتماعی پنتون کابل. مدتی است ما خودم متوجه شدیم این وضعیت که ما یگان فشارهای روحی روانی که بالا انسان می آید، طبعا که می خواهد که از یک بار خود خالی کند. این طبعا که انسان بدقول می شود و واقعیتش اگر بگوییم که انسان انرژی داشته باشه از یک ناحیه یا از یک ارزش اگر برخوردار باشه، این کار شاید که پسان گناه فکر کنه و طبعا تبدیل می شه پسان گناه خود اسم کنه و نمی کنه کار.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه درباره این که چرا بدقولی میان بعضی ها در جامعه دیده می شود، بدقولی بالای جامعه و خانواده چی تأثیر دارد، چطور می توانیم افراد بدقول را بشناسیم و از آنان دوری کنیم و چی راهکارهای در این رابطه به کار ببریم تا چنین اشخاص به افراد خوشقول تبدیل شوند، پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با پوهندوی محمد خالد حبیبی استاد جامعه شناسی پوهنتون کابل مطرح نموده است می‌شنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بعضی‌ها بدقول هستند، به اصطلاح یا این که گپ که میگن به او عمل نمی‌کنند.
از جمله میشه عامل عمده بدقولی را در افغانستان یکی مشکلات بدانیم که از جنگ‌ها گرفته شده و از فقر است، بیکاری هست، به این ترتیب مشکلات اقتصادی هست، کار بسیار زیاد است و به این ترتیب تربیت نادرست است که این عوامل سبب شده تا مردم نتونه به آنچه که اینا وعده می‌کنند به وعده خود عمل بکنند یا به وعده خود برسند.
امی بدقولی مثلا در خانواده بالای افراد خانواده و در اجتماع بالای افراد جامعه چی تأثیرات داره؟
دقیقاً اعتماد را در جامعه از بین میبره و روزهای بعدی و یا بگیم در آینده مردم بالای ما اعتماد نمیکنه. این میتونه سبب ضعف شخصیت ما شوه، سبب بزی شوه که مردم بالای ما باور نکنه و سبب بزی شوه که اونم مناسبات و روابط اجتماعی را هم در خانواده و هم در جامعه از بین میبره.
چطور میتونیم که ما آدمای بدقول بشناسیم؟
مهمترین بحثش تجربه است که ما چی کنیم. ما این افراد یک بار اگر تجربه کردیم و اینا امو وفا به نکردن و یا به قول خود اینا استاد نبودن، بار دیگه با اینا در ارتباط نشیم یا بار دیگه برای اینا اعتماد نکنیم.
چی راهکارهای وجود داره که آدمایی که به اصطلاح بد قول است یا به عهد خود وفا نمیکنن، چطور میتونیم که اینا را با آدمایی که به حساب خوشبین یا خوش قول باشن تبدیلشان کنیم؟ چطور چی راهکارهای وجود داره در این قسمت؟
در جامعه افغانستان که الحمدلله همه مسلمان هستن، ما یک اصل داریم که دروغ را به حیث یک گناه کبیره میدانیم. هرگاه ما از طریق علمای دین، از طریق مساجد، از طریق این بخش هم تقویه بکنیم که مردم دروغ نگویند و با وفا به عهد بکنند، این کار امکان پذیر است. ولی از راز رسمی مکاتب، پوانتون ها و کسایی که نسل کهنسال جامعه هستند، اینا باید مسئله صداقت را، مسئله وفا به عهد را، مسئله ایره که انسان باید بدقولی نکنه، ایره باید تبلیغ بکنند، ترویج بکنند، معایب و ضررهایش را برشان بگویند. به این ترتیب رسانه ها میتونن نقش بسیار خوب را در کاهش دادن از این امر یا محو از این داشته باشه و برنامه های بسیار منظم و جالب را اینا برای مردم و نشر برسانن تا ما بتونیم یک جامعه خوب و یک جامعه با اعتماد را ایجاد بکنیم.
یک جهان تشکر. سلامت باشید.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.